با سلامی گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون، با درود و سپاس از دستاندرکاران و مسئولین فنی. ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. این هفته هم متاسفانه مثل هفته های پیش برنامه رو با مسئله غزه باز آغاز کنیم. در اون غزه که یک ماه از زیر بمباران سنگین ارتش اسرائیل و نسل‌کشی که در اونجا جریان داره فاجعه انسانی را رقم زده. فاجعه ای که تا حالا بیش از 10,000 نفر در اونجا از غیر نظامیان کشته شدن. از این 10,000 نفر 4,000 نفرشون کودکان هستن. کودکانی که هیچ گناهی در این رابطه نداشتن. توجه داشته باشیم که این حجم از کشتار توی یک ماه 10 برابر کشتار جنگ روسیه و اوکراین هست. جنگی که کشورهای غربی و آمریکا تلاش زیادی کردن که در اونجا به عنوان یک مسئله انسانی دنیا رو بسیج کنن، نیروهای خودشون رو بسیج کنن، از جیب مالیات دهندگان کشورهای خودشون تسلیحات لازم را برای اوکراین بفرستن، تهیه کنن و جنگ رو تداوم بدن. حالا این همین کشورها در رابطه با فلسطین، در رابطه با این نسل‌کشی آشکار، در رابطه با این کوچ دادن جمعیت از شمال غزه به جنوب غزه و پاکسازی قومی در اونجا سکوت کردن و مسئله دفاع از خود را توجیه می‌کنند. خب این نشون دهنده یک توحش سازمان یافته است که تحت نام دموکراسی انجام میشه، تحت نام دفاع از خود انجام میشه، تحت نام وضعیتی که نشون میده که به اسرائیل حق میدن که به خاطر اون اقدام 7 اکتبر حماس که باعث قتل 1400 نفر از غیر نظامیان و نظامیان اسرائیل شد به چنین جنایتی تداوم بدن و حتی بر سر مسئله آتش بس بشر دوستانه نیز توافق نمی کنن. حتی در کنفرانس 7 کشور صنعتی جهان هم که بحث بر سر این شد که یک آتش بس بشر دوستانه انجام بگیره، باز در اونجا هم کلی وقفه های ایجاد شد، تردید های ایجاد شد و آخر سر به این مسئله مطرح شد که اسرائیل حاضر باشه که روزی 4 ساعت آتش بس بده برای ارسال کامیون های مواد غذایی و مواد دارویی که لازم دارن در اونجا، در حالی که این مردم چیزی در حدود 150 کامیون در روز احتیاج دارن و از اون بعد از این 4 ساعت فرصتی هست که کوریدورهایی باز کنه که مردم کوچاندن مردم از شمال غزه به جنوب غزه امکان پذیر باشه، شبیه هم کوچاندنی که در 1948 انجام گرفت و باعث شد که اسرائیل، کشور اسرائیل تأسیس بشه و ملت فلسطین از سرزمین‌های خودشون بیرون برن. خب این حوادث که در اتفاق میفته، این حوادث این گونه بود که تا حالا که رسانه‌های همگانی سعی می‌کردن که این افکار را در ذهن بینندگان خودشون تزریق کنن و به شکلی یک نوع مغزشویی بکنن و عملا این تفکر و دیدگاه خودشون را به عنوان دیدگاه های اصلی جا بزنن. اما حضور رسانه‌های همگانی، حضور شهروند خبرنگارها و مجموعه فیلم هایی که منتشر شد در اینجا باعث شد که، و رسانه‌های اجتماعی باعث شد که این قدرت رسانه‌ها عملا از بین بره و ما شاهد تظاهرات بسیار گسترده‌ای در سراسر جهان هستیم. تظاهراتی که بعضی جاها مثلا تظاهرات لندن هر یک شنبه انجام میشه، در فرانسه تظاهرات گسترده‌ای انجام گرفت، در خود آمریکا، در سان فرانسیسکو، در واشنگتن، در نیویورک، در کشورهای اسکاندیناوی همینطور، از اون ور در قسمت‌های آسیا، در جاکارتا، پایتخت اندونزی، به کشورهای دیگه، در کشورهای عربی، همه جا یک تظاهرات بسیار گسترده‌ای انجام گرفته و گروه به گروه نیروهای روشنفکری، نیروهای بقدر آگاه جامعه دارن متوجه میشن که این تبلیغات رسانه‌های مگاتونی امپریالیستی دروغ خوردشون میده و اینا در مقابل اون واسطه. به نظرم خود این که مردم باعث شد که این آگاهی به وجود بیاد و این شبکه‌های اجتماعی تونستن این صد دروغ پردازی رسانه های همگانی را بشکنن، به نظرم یک دستاورد بزرگ بود که در این رابطه شکل گرفت.
خدا بجو خمس تا شریعه. خدا بجو خمس تا شریعه.
با این مسئله یک نکته دیگه که در این هفته به شکل برجسته‌تری انجام شکل گرفته این هستش که ما شاهد تظاهرات گسترده یهودیان هستیم در کشورهای مختلف، حتی در خود اسرائیل، بخصوص تظاهراتی که در آمریکا انجام گرفت با شعار زیبای به نام من نه. این به نظرم یکی از دستاوردهای بسیار بزرگی بود که میشه گفت که مردم اسرائیل، مردم یهودی اسرائیل، یهودی در سراسر جهان و بخصوص جوانان اسرائیلی و خانواده هایی که اعضای خانوادهشون در گروگان حماس هستن، اون 240 خانواده، تظاهرات گسترده‌ای دارن میکنن و فشار میارن که دولت اسرائیل دست از این نسل‌کشی برداره و متوجه شدن که این فشاری که داره میاد بر مردم فلسطین این فشاری نیست که به نام اونا باز انجام بشه و خود این آگاهی باعث شده که ما شاهد تفکیک این روحیه‌ای که روحیه مخالفت با دولت نجات پرست و به اصطلاح شبه فاشیست را دست راستی نتانیاهو و مردم یهود باشیم و این یک سدی داره ایجاد میکنه درباره یهود ستیزی که بخشی از نیروهای بنیادگرای اسلامی دارن دامن میزنن، بخشی از نیروهای نیوفاشیست در اروپا دارن دامن میزنن. اون یهود ستیزی که خب دستاویزی هست برای بسیار از کشورها که تحت عنوان مبارزه با یهود ستیزی هر نوع انتقاد به دولت اسرائیل محکوم میکنن و فشار سنگین میارن، ولی خود این خوشبختانه بیداری نسل جوان اسرائیلی و از اون ور بیداری نسل جوان فلسطینی امید رو داره ایجاد میکنه که ما به تدریج شاهد شرایطی بشیم که بعد از این فروکش کردن این جنگ و این ویرانگری، جنگ ویرانگری که داره انجام میگیره، شرایطی ایجاد بشه که بشه در اون به فکری بود که راه های زندگی مسالمت آمیز یهودیان و مسلمانان و فلسطینی ها، فلسطینیان مسلمان و فلسطینیان مسیحی و از اون طرف خودی بخش های مختلف یهودیان که از کشورهای مختلف کنند در کنار هم در یک سرزمین واحد زندگی کنند، در یک شرایط دموکراتیک زندگی کنند، در یک شرایطی که حق شهروندی برابر وجود داشته باشه و از این طریق بشه امید داشت به آینده‌ای که در اونجا این با قول معروف گره کوری که در 75 سال گذشته در خاورمیانه ایجاد شده به شکلی باز بشه. واقعیت این است که مجموعه اقداماتی که دولت اسرائیل انجام داده، مجموعه سیاست‌هایی که کشورهای غربی و به ویژه آمریکا انجام دادن به شکلی پیش رفته که حتی اون طرح دو دولتی که در قطعنامه‌های سازمان ملل انجام گرفته تقریبا داره به شکل به سوی بن‌بست میره. حتی بر سر اداره غزه هم امروز این بحث داره صورت میگیره. نتانیاهو مطرح کرده که ما غزه را به لحاظ امنیتی کنترل خواهیم کرد. دولت آمریکا با این قضیه به خصوص وزیر خارجش مخالفت ویژه‌ای کرده که ما خواهان این هستیم که نه حماس بر اونجا حکومت کنه نه دولت اسرائیل. اینکه چگونه غزه را میخوان اداره کنن و آینده غزه چی میشه بحثی است که همچنان درگیر است، ولی خود این مسئله، یعنی مسئله فلسطین را آورده در سطر مسائل و بیش از هر چیز این نکته رو داره مطرح میکنه، بخصوص در نسل جوان که ما بایستی بریم به سمت طرح‌های جدیدی که بشه نوعی از همزیستی مسالمت‌آمیز را پیش برد. یعنی الان واقعیت نیستش که حتی حماس به شکل صریح پذیرفته که طرح دو دولت میپذیره. یعنی وقتی طرح دو دولت میپذیرن یعنی موجودیت اسرائیل به رسمیت میشناسن. همین حالات رو در مورد ایران هم دیدیم. این به نظرم نکته بسیار مهمی است. نکته سومی که میشه در رابطه با این مسئله مطرح کرد این استش که خود مسئله تحولات غزه و حوادثی که توی یک ماه اخیر اتفاق افتاده، فعل و انفعالات سیاسی که در منطقه اتفاق افتاده، جمهوری اسلامی رو بسیار محتاط کرده و متوجه شده که دمیدن بر آتش یهود ستیزی، دمیدن بر آتش شعار نابودی اسرائیل و نحوی هولوکاست، اون چیزهایی که احمدی‌نژاد به شکلی مطرح میکرد و بیشتر الان توسط جبهه پایداری، توسط طرفداران مصباح یزدی و این جریانات فوق راست حکومتی مطرح میشد، میتونه بسیار برای ایران هزینه ساز باشه. این عاملی شده که به شکلی رهبران جمهوری اسلامی را متوجه کرده که با این شعارها و با این دست فرمون برن ممکنه وارد جنگی بشن یا که میتونه ویرانگر باشه. همونطور که ارتش اسرائیل کل شهر غزه رو داره با خاک یکسان میکنه، همین بمباران هم میتونه به شکلی توسط ارتش آمریکا یا توسط ارتش اسرائیل به بمب افکناش در مورد شهرهای ایران انجام میگیره. این حادثه است که خب نگران کرده رهبران جمهوری اسلامی را و ما دیدیم که سیاست بسیار مسطحانه در پیش گرفتن و سعی کردن به اینجا اونجا دارن مطرح میکنن که ما درست از مستضعفین دفاع میکنیم ولی حاضر نیستیم برای مستضعفین بجنگیم. خب این یک عقب نشینی بسیار آشکاری از سیاست‌های گذشته است. یعنی جمهوری اسلامی متوجه شده که نمیتونه با اون شعارها با اون دست فرمون در حوادث امروز پیش بره، بخصوص حادثه ای که بعد 7 اکتبر ایجاد شد که بعد از هولوکاست سنگین ترین کشتار یهودیان بود. یعنی یک جوری قدرت به اصطلاح خشونت ارتش اسرائیل به قدرت تخریبشون نشون داد. اینا متوجه هستن اون حمایت 100% که آمریکا از اونها میکنه میتونه بسیار خطرناک باشه. تو این هفته ما شاهد سخنرانی سید حسن نصرالله بودیم، رهبر حزب الله لبنان، که اون هم موضوعی که در اینجا گرفت موضوعی بود که همسو با جمهوری اسلامی بود و مطرح کنند به شکلی مطرح کرد. خب مسئله 7 اکتبر مستقل بوده، توسط خود حماس انجام گرفته. ما تلاش میکنیم که حمایت بکنیم از این قضیه ولی اعلام جنگ نکرده. خودش یک حادثه بسیار مهمی در این ماجرا اتفاق افتاد. مثلا خود این حادثه نشون میده که موضوع بسیار جدی هست و رهبران جمهوری اسلامی مجبور شدن در زیر این فشار سنگینی که در منطقه هست به شکلی در سیاست های خودشون تجدید نظر بکنن، به این باید دید به چه شکلی پیش میره. یعنی درست برای شرایطی که این حادثه داره اتفاق میفته توجه کنیم که درست در شرایطی که در بسیار از کشورهای جهان در چه از تظاهرات های چند صد هزاری به میلیونی در استانبول، آنکارا، عمان، کراچی، مراکش، لندن، پاریس، مادرید، روم اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی بسیج گسترده‌ای نکرد در رابطه با تظاهرات. یعنی نخواست این قضیه رو بسیج کنه و حتی خب از اون برم متوجه بود که تو جامعه ایران که جامعه ایست که ضد استبدادی و از آپارتاید جمهوری اسلامی رنج بره، اینا حاضر نیستن در کنار جمهوری اسلامی علیه آپارتاید اسرائیل بخوام بجنگن. یعنی چون اینا وضعیت بسیار خود وضعیت ایران وضعیتی است که ایران هم یک حاکمیت آپارت زده است، آپارتاید هست. اینجا یک اقلیت شیعه دارن بر اکثریت مسلمان حکومت میکنن، بر اثر بر اکثریت مردمی که اعتقادی به اون چیزایی که دولت دینی دارن ندارن و تبعیض بسیار آشکاری علیه دیگر اندیشان وجود داره، چه از سنی ها، چه دراویش، چه یهودی ها، چه بهائیان و چه زنان، که اساسا اون آپارتاید جنسیتی تو در توی که در اونجا وجود داره. بنابراین به مردم درست به خاطر مخالفت با جمهوری اسلامی و شرایطی خودشون دارن قرار دارن احساس میکنن که خودشون در همون شرایط تبعیضی وجود دارن که در فلسطین انجام داره تحت اون هستش و به خاطر این حاضر نیستن که اون شعارهای فریبکارانه جمهوری اسلامی رو چکار کنن، بهش تن بدن. هرچند اون مردم ایران میدونن که دفاع از حق تعیین سرنوشت خودشون همونقدر اهمیت داره که دفاع از حتی حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و دفاع از حق تعیین سرنوشت مثلا دیگر ملت‌ها در منطقه. این مسئله به نظرم مسئله ایست که بسیار مهم است. ولی درست تو همین شرایطی که ما از اون طرف می‌بینیم هوشیاری مردم ایران در برخورد و از اون بر موضع جمهوری اسلامی، موضع فریبکارانه که موضع اسرائیل داره، شاهد سیاست‌های به شدت راستگرایانه و حتی ناسیونالیستی و به شدت خطرناک سلطنت طالبان، بخشی از رژیم چینجی ها، بخشی از جمهوری خواهان هستیم که اینها به شکلی در کنار تبلیغات اسرائیل قرار گرفتن به خاطر مخالفت با جمهوری اسلامی، بر شعارهای نجات پرستانه تاکید میکنن تو این رابطه. حتی بعضی از این آدمهایی که در رسانه های همگانی جریانات سلطنت طلب کار میکنن از پود شدن غزه نام میبرن و ازش لذت میبرن، یا از این حجم بمباران های وحشیانه چندین هزار تن بمب بر سر مردم ریختن به عنوان عظمت بمباران اسرائیل نام برن. این نظرم یک سیاستی است که نشون میده که این طیف از نیروها، یعنی فقط رضا پهلوی تو هفته گذشته مطرح کرد که مثل همون اصطلاحی که سر مار در تهران هست، همون اصطلاح رو کرد، یعنی تقاضایی که باید بمباران کرد ایران رو به حمله کرد به ایران، یک نوع جنگ طلبی آشکاری رو مطرح کرد، درست در کنار سیاست های راسترین جناح اسرائیل یعنی نیوفاشیست های اسرائیل، بنیادگرانان یهودی و اون طیف هایی که متحد نتانیاهو حسن قرار گرفتن. به نظرم اینجا این نیروی راست و بسیار ناسیونالیست که این با این دست فرمون دارن در سیاست خارجی عمل میکنن، اینها به حق تعیین سرنوشت مردم ایران هم اعتقاد ندارن، میتونن به شدت خطرناک باشن. به نظرم این باعث این هوشیاری داشت. درست اون کاری که سلطنت طالبان در جنبش ژینا کردن و عملا جنبش ژینا رو خواستن مصادره کنن و از بالا براش رهبر تراشی کنن و خودشون به عنوان نیروی آلترناتیو جا بزنن و از طرف مردم ایران شکست خوردن، در مورد غزه به دلیل سکوت مردم ایران و به دلیل خشمشون از جمهوری اسلامی، سکوت مردم ایران در مقابل غزه، یک مرتبه سوار موج شدن، در کنار نجات پرستای اسرائیل قرار گرفتن که به نظرم این هم یک ضربه سنگینی به اونا خواهد خورد و اینا در آینده جای پایشون در میان افکار عمومی مردم ایران به شدت تضعیف خواهد شد. خب این وضعیتی که ما درش قرار داریم وضعیتی بود که میشه گفت که ما در یک وضعیت منطقه‌ای هست، منطقه تأثیرات جنگ غزه است بر مسائل داخلی ایران، تأثیرات جنگ غزه است بر مسائل منطقه و مجموع اینا رو که ما میتونیم در کنار هم بذاریم. اما در خود رابطه با ایران واقعیت نیستش که جمهوری اسلامی درست در شرایطی که سعی میکنه از فضای جنگ غزه خودش رو دور نگه داره، به شکلی ضمن این که حضور خودش رو نشون میده، درگیر نشه در اون قضیه و بسیار محتاطانه عمل میکنه و بعضی از این سیاستمداراشون هم سیاست نمیدونم صبر متمدنانه ازش حرف میزنن یا شکلهای از این قبیل، ولی در مورد خود مردم ایران میبینه که سیاست رژیم به خاطر وحشتی که داره روی یک سرکوب بسیار سازمان یافته متمرکز است. این سرکوب ما گذشته هم در مورد بخش‌های مختلف سرکوب مطرح کردیم. تو هفته گذشته سرکوب بهائیان در رأس سیاست سرکوبگران رژیم قرار گرفته. ما دیدیم که در این هفته نزدیک به خانه 30 تا 40 نفر از شهروندان بهائی در شهرهای اصفهان، کرج، همدان، ساری حمله کردند. بسیار از اینا رو دستگیر کردن، بسیار از اینا رو مثلا در اصفهان 10 نفر از اینا رو به حبس‌های طویل مدت محکوم کردن. خب روشنه که این نوع سرکوب در جمهوری اسلامی علیه بهائیان یک سرکوبی است که خب یک سرکوب مدام بوده که در این 40 سال انجام گرفته، ولی چرا تو شرایط کنونی چنین تشدید شده؟ این از اونجایی ناشی میشه که در منطق جمهوری اسلامی سعی میکنه شهروندان بهائی را به عنوان بازوی نفوذی اسرائیل در ایران قلمداد کنه، هرچند در اتهاماتی که مطرح کردن هیچ جایی مسئله را مطرح نکردن، ولی در جوهر نگاه جمهوری اسلامی این قضیه هست. یعنی شدت گرفتن سرکوب بهائیان به دلیل این هستش که اینا را به شکلی میخوان در فضای جنگ غزه از این فرصت استفاده کنن و فشار سنگینتری بر اونا بیارن، ولی واقعیت نشد که سرکوب بهائیان یکی از بنیانهای ایدئولوژیک شیعه هست. چرا؟ برای اینکه من دین بهائیت از انشعابی از درون شیعه هم بوده، این انشعاب شکلی هستش که بسیاری از اون دوگهای شیعه را کنار گذاشته. مثلا در مکتب بهایی کسی که در اون خانواده متولد میشه بهایی محسوب نمیشه مگر اینکه به سن بلوغ برسه و خودش انتخاب کنه، در حالی که در شیعه اینه که کسی که شیعه زاده هست همیشه باید شیعه باشه و اگر از این دین جدا بشه به عنوان کسی که مرتد هست میکشنش تو اینجا، ولی دو چیز نیست. از طرف دیگه توی بهائیان امری به نام تقیه وجود نداره، خیلی سرراست مطرح میکنم من بهائی جنب توبه نمی کنم و همین باعث شده که در بسیاری از جاها وقتی که نوشتن که مثلا استخدام میکنن اگر بهائی باشن استخدام میکنن که اونجا نوشتن مذهب بهائی ها می نویسن بهائی، حتی خالی نمیذارن یا نمی نویسن مسلمان، نمی نویسن چیزای دیگه، لو نمیگن تو این رابطه. یا توی تحصیل همین حالت در موردشون وجود داره و این باعث شده که خود این مسئله که اینا توبه نمیکنن رو دین خودشون وارسادن، ضمن اینکه به ادیان دیگه احترام میذارن، همه ادیان رو اهل ایمان میدونن تو این رابطه و بسیار از این لحاظ فرهنگ باز دارن، با این حال اینها چیزایی است که از طرف جمهوری اسلامی به به عنوان ارتداد یا به عنوان توهین تلقی میشه و اینا را به شکلی میکشن. ما شاهد این بودم که در اوایل انقلاب چیزی از 200 نفر از جمعیت بسیار کم یهودیان در ایران را کشتن و حالا هم که بسیار از اینا در زندان هستن و هست. بنابراین خود سرکوب شرایط کنونی که تشدید میشه، این سرکوب همه بخش ها گرفته و در مورد باهایان شدت گرفته، ولی ما در کنار اون شاهد سرکوب خشن معلمان هستیم. یعنی میزان دادگاه هایی که برای معلمان تشکیل شده و این دادگاه ها احکام سنگین را در مورد اونها به اصطلاح اجرا کردن یا به قول معروف حکم دادن در رابطه خیلی بالاست. دیدیم که در هم شیراز هست، در گیلان هست، در تهران هست، یا اخراج هایی که قبلا هم صحبت کردیم روی از چیز در حدود 20,000 معلم ها اخراج کردن. خب این سیاست سرکوبگرانه بسیار خشنی هست. از طرف دیگه ما شاهد سرکوب روزنامه نگاران هستیم. جدا از احکام سنگینی که برای روزنامه نگاران زندانی داده شده، ما شاهد هستیم که در هفته گذشته چندین روزنامه نگار به بهانه های مختلف دستگیر کردن. این موج همچنان ادامه داره. در مورد دانشجویان همینطور، تبعید دانشجویان از این شهر به اون شهر، فشار بر دانشجویان برای اخراجشون از خوابگاه ها، ایجاد مزاحمت در مورد موقع ورود به دانشگاه و ضمن این زندانی کردن دانشجویان، همه اینا نشون میده که این فشار بر دانشجویان همچنان ادامه داره. فعالان محیط زیست، فعالان مدافع حقوق کودکان زیر فشار قرار گرفته. روحانیان اهل سنت بلوچستان در هفته گذشته چندین نفرشون دستگیر شدن و این فشار را هی مدام دارن تشدید میکنن. بسیار از جوانان بلوچ را دستگیر کردن تو این رابطه به خاطر شرکت در تظاهراتی که در این شهرها انجام گرفته. همه اینا رو نشون میده فشار بر جامعه مدنی ایران به دیگر اندیشان ایران بسیار بالاست. علت این فشار در مجموع چی هستش؟ علت این فشار هست که حاکمیت به شدت از خصلت انفجاری این جامعه وحشت زده است. یعنی متوجه است که این جامعه است که میتونه سر هست فرصتی استفاده کنه و از این فرصت بتونه بساط این حکومت رو برچینه یا فشار سنگین بیاره رو اونجا. بنابراین گذاشته روی این مسئله که سرکوب رو هرچه بیشتر شدیدتر کنه، هرچه بیشتر تشدید کنه و تا اونجایی که امکان داره مانع از این بشه که این حرکت ها تبدیل به یک حرکت های گسترده و توده‌ای بشن. بخصوص که متوجه هستش که شاهد سازمان یافتگی جنبش های مردمی هستن. بنابراین سیاست سرکوب رژیم اساساً سیاستی است که وحشت آفرینه. ولی آیا این سیاست وحشت آفرینی تونسته اون هدفهایی را که جمهوری اسلامی بهش اعتقاد داره به این هدفها برسه؟ یعنی بررسی این قضیه به نظرم مهمه. ما وقتی نگاه میکنیم در مقابل این، جدا از این که شاهد مقاومت درخشان زنان در جامعه هستیم در مورد مسئله حجاب که چهره شهر رو عوض کرده، جدا از این که شاهد مبارزات صنفی دانشجویان هستیم در بسیار از دانشگاه که به بدی قضا اعتراض کردن، مثلا در سیستان، در زابل حرکت اعتراضی دانشجویان مطرح بود که علیه بدی قضا با فیلمایی که نشون دادن اعتراض کردن، یا در تهران این حرکت های دانشجویی داشتیم. ما در حرکت های مطالباتی هم شاهد یک نوع اعتراض گسترده است. ما در مثلا روزهای یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه و چهار شنبه، یعنی چهار روز در هفته به شکل هماهنگ بازنشستگان کشوری، بازنشستگان تأمین اجتماعی، فولاد، مخابرات و حتی تازگی ها بازنشستگان بانک ها شروع کردن دست به اعتراض میزنن. خود این اعتراضات، تداوم این اعتراضات که هر هفته وجود داره و هماهنگی داره بهشون وجود میره، خود این تونسته یک قدرت به پتانسیل این جنبش و همگرایش رو بیش از بیش نشون بده. توجه کنیم که سیاست رژیم بخصوص بعد از اینکه برنامه این لایحه تو برنامه هفتم توصیه رو نوشتن، دستوری که رئیسی داده اینه که بودجه سال آینده رو باز بر اساس این برنامه تنظیم کنن و بر اساس اون این را بنویسن. در اینجا این برنامه اساسش چی هست؟ اساسش این هستش که از اون طرف که درست از اوائل اردیبهشت و الان در دو نوبت حقوق با نیروهای مسلح را افزایش دادن، حقوق کارکنان دولت را افزایش دادن. در مورد افزایش حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان به شدت دارن مقاومت میکنن. یعنی سیاست سرکوب دستمزدها که جز سیاست اصلی برنامه توسعه هفتم هست و در هم شکستن تشکل‌های کارگری و تشکل‌های نیروهای مزد و حقوق بگیر، این محوری است که دارن به شکل بسیار جدی پیش میبرن، همزمان که به خاطر تکبر صندوق‌های بازنشستگی اصل منحل کردن صندوق‌های بازنشستگی یا تبدیل صندوق‌های بازنشستگی به صندوق‌های تحویلشون بخش خصوصی دارن از این طریق این قضیه را به شکلی تشدید میکنن. این تشدید سرکوبی دستمزدی و سیاستی که در مورد محورهاش در توسعه برنامه هفتم، برنامه توسعه هفتم آورده شده، نشون میده که از چشم بازنشستگان و مزدوران پنهان نمونده. به این دلیل هست که نوع مبارزه و شعارهایی که بازنشستگان میدن روز به روز دقیقتر میشه، شفافتر میشه، تندتر میشه و این نشون میده که جنبش اعتراضی داره شکل و شمایل جدیدتری به خودش میگیره. ما در کنار حرکت بازنشستگان تو هفته گذشته شاهد حرکت‌های کارگری بودیم در بخش نفت و گاز. کارگران نفت و گاز در آقاجاری، در اهواز و در چابهار به دلیل حقوق‌های معوضشون دست به اعتراض دادن. خود اینکه کارگران رسمی نفت و گاز شروع می‌کنن به اعتراض کردن و خواستاشون رو بیان می‌کنن، موضوع جدیدی است که این نشون میده که تا چه حد این جنبش زیر فشار سنگین معیشت و گرانی هایی که وجود داره نیاز داره به این که به این مبارزه ادامه بده. به این وقتی که شاغلان دارن به حرکت میپیوندن و وارد این قضیه میشن، بخود شاغلان بخش نفت پتروشیمی که یکی از منابع اصلی صادرات کشور هست و حکومت روشون داره تاکید میکنه، این نشون دهنده اینه که جنبش مبارزاتی جنبش بسیار زنده است و چه جنبش کارگری که حرکتایی رو که نشون میده انجام میده و چه جنبش بازنشستگان، نشون میده که سیاست رژیم در وحشت آفرینی از طریق سرکوب، از طریق اعدام هیچ ترسی در این نیرو ایجاد نمیکنه، بلکه این مبارزات به خاطر اینکه حاکمیت در تامین معیشت مردم ناتوان هست و به لحاظ اقتصادی ورشکسته است، این باعث شده که تا اونجایی که امکان داره این جنبش ها بیشتر خودشون رو سازمان بدن، متشکل بشن و زمینه‌های اتحاد طبقاتی خودشون رو به وجود بیارن. چرا؟ برای اینکه اگر این جنبش مطالباتی بره به سمت یک جنبش طبقاتی سازمان یافته از طریق تشکل‌های صنفی خودش، از طریق سندیکاها، از طریق اتحاد سندیکاها و ایجاد کنفدراسیون سندیکاها تو بخش‌ها و رشته‌های مختلف، عملاً یک نیروی گسترده و عظیم را شاهد خواهیم بود و این چیزی است که رژیم به شدت ازش وحشت داره و فکر میکنه با سیاست سرکوب میتونه ادامه بده، در حالی که واقعیت اینه که نه در این زمینه ناتوان هست. حالا نکته دیگه‌ای که در هفته گذشته بودیم که اینم در چارچوب سیاست‌های رژیم هست که بازکار، این سوختن 32 نفر از کسانی که برای ترک اعتیاد در کمپ گام اول رهایی در لنگرود سوختن. خب خبرهایی که در اونجا هستن، این فاجعه‌ای که اتفاق افتاد، بعد با گزارشات خبرنگاران یکی از روزنامه‌ها مطرح کرد یا مصاحبه‌ای که با خانواده‌های جان باختگان انجام شد، مشخص شد که این جوانان یا این آدمایی که به شکلی معتاد بودن در اونجا، اینا شب تزریق مواد آرام بخش قوی تزریق می‌کردن، بهشون می‌دادن، بعد درها رو قفل میکردن، کلید هم میدادن به یکی از معتادایی که همونجا بودن. یعنی اینا وقتی که آتش سوزی انجام گرفته راهی ورود به اونجا وجود نداشته، اینا راه فرار نداشتن، حتی ماشینا رو پارک کردن نمیتونستن برن داخل و مسئولین هیچ کدوم اونجا نبودن. یعنی یک فاجعه انسانی وحشتناک، 32 تا آدم رو در اونجا زنده زنده سوزوندن به بهانه اینکه اون کسایی که اینجا مسئول بودن گذاشته بودن و رفته بودن و درها رو قفل کرده بودن و راهی وجود نداشت. این حادثه وقتی اینا رو میان بررسی کنن روشن شده که در ایران الان چیزی در حدود 1082 تا مرکز ترک اعتیاد وجود داره. اینا مراکزی که رسمی هستن، مجوز دارن که در کنار اون مجوز غیر رسمی هستن و گزارشات نشون میده که تمامی این مراکز مراکزی هستن که بخش خصوصی واگذار شدن. یعنی وقتی در بخش خصوصی واگذار میشن، یعنی مراکزی هستن که مرکز سوداوری هستن. و در این کمپ ها گزارش ها رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم که در این کمپ ها برخورداری که با معتادا میشه هیچ کدومشون بر اساس یک مبنای علمی برای یا متکی بر روانشناسی برای ترک اعتیاد نیست. حتی گزارش های شده که در اونجا استخرهای آب سرد داشتن، تو زمستون معتادا رو مینداختن تو آب سرد، بعضی ها رو به شدت کتک میزدن. یعنی اعتراض های بسیار گسترده ای انجام گرفته. جالبه که خود این کمپ ها کمپ هایی بوده که بایستی از طریق سازمان بهزیستی مرتب مورد بازرسی قرار بگیره، یا از طریق اون شورای چی میگن کمیته نظارتی استانی که متشکل از سازمان بهزیستی هست، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و مسئولین قضایی، یعنی اینا یک کمیته بایستی این نظارت انجام بدن. این نظارت ها اصلا انجام نمیشه، یا وقتی انجام میشه فرمالیته است. وقتی شما به بخش خصوصی دادین، بخش خصوصی میتونه با رشوه همه اینا رو جابجا کنه. این امری بوده که عملا باعث شده که یعنی یک نوع فساد سازمان یافته در اینجا انجام بگیره. این فساد سازمان یافته باعث میشه که اینها بازرسی انجام نگیره، خود مسئله معتادان به عنوان مجرم تلقی بشن و این مرکزی برای سوداوری برای یک عده‌ای باشه. این عمل باعث شده که ما شاهد این فاجعه انسانی هستیم. جوهر این قضیه رو وقتی نگاه می‌کنیم، این جوهر این قضیه به این شکل هستش که این حاکمیت، برای این حاکمیت جان انسان ارزش نداره. یعنی مشخصه که اگر جان انسان ارزش داشت، بایستی رو تک تک این موارد، یعنی این دو اشتباهی که یک بار اتفاق میفته، مثلا یک معتاد میبرن میزنن تو آب سرد یا میرن کتک میزنن، و اینا همه اینا دوربین‌های مدار بسته دارن، همه اینا قابل کنترل هست، ولی به هیچ کدوم اینا توجه نمیشه. یعنی نشون میده که جوهر سیاست رژیم، جوهر بی توجهی به جان انسان هست. این به نظرم یکی از ویژگی‌های اصلی است که میشه مطرح کرد. و فاجعه‌ای که در کمپ لنگرول افتاده، که خب فاجعه‌ای است که مردم به شدت متاثر کرد. ما شاهد این بودیم که بسیاری از مردم رفتن اونجا، گل گذاشتن، شمع روشن کردن، قانون صنفی معلمان استان در اونجا مراسم برگزار کرد براشون و ابراز همدردی کرد و انعکاس وسیع این مسئله داشت. با این حال می‌بینیم که در حاکمیت این چیزی وجود داره و متاسفانه این باعث میشه که جان بخشی از مردم این کشور به این شکل از بین بره. خب همینا کسایی هستن که میان مثلا در زاهدان یک مکتب در جمعه های خونی زاهدان 100 نفر را به رگبار میبندن. در زندان ها میبینیم که برای مداوای زندانیان شرط قائل میشن و فشار سنگینی تو اونجا میارن. اینا وضعیتی است که یعنی این حاکمیت نه تنها نمیتونه در معیشت مردم رو تامین کنه، نه تنها نمیتونه جان مردم و آدمای معتادی که رفتن اونجا پناه بردن اونجا که ترک اعتیاد کنن جان اونا رو تامین بکنه، از اون ور میبینیم سیاست سرکوب خشن پیش میگیره و وضعیتی است که حاکمیت درش قرار داره. حالا مجموعه این رو که در نظر میگیریم، میبینه که این حاکمیت واقعیتش نیستش که حاکمیتی است که هم به لحاظ اخلاقی، هم به لحاظ نگاهش به مردم، هم به لحاظ تواناییش برای اداره کشور در زمینه معیشت، و هم به لحاظ اینکه میتونه کار ایجاد کنه به بخش متخصص این جامعه، دچار یک ورشکستگی سیاسی شده. یعنی تو همه عرصه‌ها وارد یک بنبست شده که این بنبستی است که نمیتونه از این بنبست خارج بشه. یعنی ما بارها هم روی این صحبت کردیم، مجموعه کادرهایی که سازمان داده کادرهایی هستن که نمیتونن جامعه را اداره کنن. سیاستی که خامنه‌ای در پیش گرفت سیاستی است که الان تمام کارها تحت اختیار خودش هست. یعنی رهبر رژیم عملا الان حرف آخر را در همه زمینه‌ها میزنه و در این چند سال گذشته که حاکمیت را یک دست کرده، عملا میشه که این حاکمیت یک دست همه گوش به فرمان اون بودن. دیگه نمیتونه ادعا کنه که مخالفین بودن، جناح‌های مختلف بودن، اینا گوش نکردن. بنابراین اون چی که اتفاق افتاده، جوهر اصلی اون حکومت اسلامی است که امروز ما میبینیم. یعنی چون تو حکومت اسلامی که نقش ولایت فقیه به عنوان سلطان صاحب قرار، سلطان همه کاره حاکم شده، به تو همه زمین ها میبینیم با شکست سنگین روبرو شده. در زمینه سیاست خارجی سیاست شکست خورده است، در زمینه معیشت سیاست شکست خورده است، در زمینه آموزش سیاست شکست خورده است که الان خودشون میگن 300 هزار معلم کم دارن، در زمینه تامین فضای اجتماع مدنی جامعه و در مورد حجاب سیاست شکست خورده است. این مجموعه باعث شده که این سیاست بحران در درون کارهای اصلی حکومت و اون جنایی که به اصطلاح جوانان حزب الله بود به شدت بالا گرفته. ما شاهد این بودیم که تو هفته گذشته یکی از کسانی که عضو جبهه پایداری بود به نام خانم منصوره معصومی به اصل این صحبت کرد که این مملکت مملکت حزب الله است. خود این جمله رو خب سال 74 خود خامنه ای هم گفته بود، ولی وقتی این جمله گفته شد اونچنان واکنش پکمانگونی در جامعه ایجاد شد که حتی جبهه پایداری اعلام کرد که ما اصلا این عضو ما نیست، از ما نیست. و حتی شبکه تلویزیونی افق به وقت فلسطین مجبور شد که یک سخنرانی خصوصی قاسم سلیمانی را پخش کنه که در اونجا قاسم سلیمانی مطرح کرد که اعتمالا توی این سخنرانی تو شیراز انجام گرفته بود یا یکی از شهرهای دیگه، تو اونجا مطرح کرده بود که آقا اینقدر به حجاب و با حجاب گیر ندیم، اینقدر به دخترهای مردم گیر ندیم، این کارو نکنین، این کارو نکنین. این وقتی اینطور پخش کردن درست همون کانالی که با خانم منصوره معصومی مسابقه کرده بود عملا نشون میده که اینا دیگه فضای جامعه به شکلی عوض شده. همین فضای جامعه که به شکلی عوض شده، ما تو هفته گذشته رو این قضیه صحبت کردیم که این باعث شده که در درون حاکمیت دعوای حادی بین دو گرایش درون این جبهه متحدان رهبر رژیم شکل بگیره، که یک شکل نوع اصولگرایان هستن که تحت رهبری قالیباف و حداد عادل دارن کار میکنن و اون بر جریان دولت رئیسی هست، پایداری ها هستن یا جریانات نو پایدار، پایداری های جدید همون جریان شریان رو ایجاد کردن، جریان مصباحی ها هستن که اینها بر سر این که نحوه رفتن به سمت انتخابات دارن جنگ بسیار شدیدی انجام میدن. هنوز روشن نیست که این شکل و شمایل حرکت ها به چه شکلی، ولی خود این مسئله که این دختری که خانمی که اومده مطرح کرده که مملکت مملکت حزب الله است، اعتراض طولهی که این قضیه شکل گرفت و اون که الان شعار ایران متعلق به همه ایرانیان است داره جا میفته، نشون دهنده ورشکستگی سیاست های رهبر رژیم هست که خودش قبلا گفته بود که مملکت مملکت امام زمان مملکت حزب الله است، حالا مجبور هستن که در اینجا این حرفشون رو پس بگیرن و حتی تو شبکه های تلویزیونیشون برن به سمت این که به شکلی از این شعار عقب نشینی کنند. این به نظرم این هم نشون دهنده دستاورد بزرگی است که جنبش ما ایجاد کرده، یعنی جنبش جینا، جنبش زن زندگی آزادی تونسته به شکلی خودش رو تحمیل کنه که هر نوع اشتباه از این قبیل ورشکستگی بیشتر این حکومت را نشون میده و این جریانات حزب اللهی به شدت شبه فاشیست که بیشتر در همون جریان مصباحی ها هستن، جریان پایداری ها هستن، جمعیت مختلفه هستن و دولت رئیسی که در کنار اینا هست عملا دارن به یک انزوای گسترده تری رو میشوشن. بعد از اون بعد ما میبینیم که اعتراضاتی که از طرف اعتدالیون تحت رهبری حسن روحانی انجام میگیره داره بالا میگیره، اعتراضاتی که مثلا صحبت هایی که تو این دوره جواد ظریف انجام میده نشون دهنده اینه که اینا دارن کم کم متوجه میشن که بایستی اعتراضشون رو علنی‌تر مطرح کنن، یا در درون طیف اصلاح طلبان اون اعتراضاتی که داره صورت میگیره، همه اینا نشون میده که ما وارد فازی شدیم که اون حکومت اسلامی را که رهبر رژیم مطرح کرده بود، قبلا یکی از این رژیم‌ها خودش مهدی نصیری گفته بود که حکومت اسلامی در مجموع شکست خورده، فرو پاشیده و مرده و مردم دارن بساط دفنش رو تنظیم میکنن، مراسم دفنش رو. این واقعیت هست. این حکومت حکومت ورشکسته است که در همه زمین‌ها شکست خورده، مردم با هوشیاری دارن پیش میرن تا چگونه بتونن که بساط این حکومت رو در هم بشکنن و برای خودشون فضا ایجاد کنن که این فضا بتونه نه تنها برای ایران شرایط بهتری برای زیست مردم ایجاد بکنه، شرایط دموکراتیک ایجاد بکنه، شرایط آزادتر دفاع ایجاد بکنه، بلکه امید هست که این بتونه در کل منطقه خاورمیانه تحولات جدید ایجاد بکنه. یک نکته من در پایان بگم، در آماری که از تلویزیون خود جمهوری اسلامی پخش شد نظرسنجی کرده بودن مرکز پژوهش های وزارت ارشاد، گفتن 52% جوانان در مسابقه که انجام شده باشون گفتید ما هیچ کار مسجد پا نگذاشتیم. این رقم خیلی بالاست. تنها 12% از جوانان گفتن ما هفته یک بار به مسجد میریم. 28% گفتن ما ماهی یک بار میریم. یه بخشی هم گفتن ما سالی یک بار میریم. که خود این رقم یعنی یک جمعیتی مثلا 12 تا 15% جوانانی هستن که به مسجد سر میزنن. اکثریت بالای بیش از 2/3 جمعیت جوانان دیگه به مسجد نمیرن و این نشون دهنده پا به مسجد نمیزنن. این نشون دهنده که دین حکومتی در بین مردم به شدت شکست خورده و این خودش هم یک بخشی از اون آگاهی اجتماعی است که در جامعه شکل گرفته. همین جامعه بوده که در قبل از انقلاب 57 فوش جوانان روشنفکران به دانشجو میرفتن به سمت دیدگاه‌های مذهبی که شریعتی مطرح کرده بود، بازرگان مطرح کرده بود، پارلمانی مطرح کرده بود و بعد گرویدن به اون جنبشی که در حضرت بنیادگرای خمینی بود و حالا جهت عکسش داره شروع میشه. به نظرم این آمار خودش نشون دهنده اینه که جامعه ایران انقلاب زن زندگی آزادی داره خودش رو در پایین جامعه به شدت قوام میده، قدرتمند میشه و میره به سمتی که بتونه بساط حکومت را در هم بشکنه. این آرزویی است که مردم ایران دارن و امیدوارم به این آرزو برسن. پیروز باشید.